ذهن،
مغز،
زندگی.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام و درود، شما همراه برنامه ذهن مغز زندگی هستید. من رویا قندلی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مشاور و مجری کارشناس برنامه ذهن مغز زندگی هستم. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر سعید صادقی، متخصص روانشناسی شناختی و عضو هیئت علمی پژوهشکده مغز و شناخت دانشگاه شهید بهشتی هستم و قصد دارم با حضور آقای دکتر به موضوع تأثیر ابزار دیجیتال بر فرایند رشد شناختی کودکان بپردازیم. آقای دکتر صادقی سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سرکار خانم قندانی و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. پیش از اینکه من سوالات برنامه رو آغاز بکنم، از شما خواهش میکنم که در مورد رشد شناختی کودکان یه توضیح اجمالی بدید برای من و شنوندگان که بیشتر با این مفهوم آشنا بشیم.
بله، ما زمانی که رشد رو مورد مطالعه قرار میدیم، برای اینکه بتونیم ساده تر کنیم مراحل رشدی رو و حوزه‌های رشدی رو، معمولا تقسیم میکنیم به خطوط رشدی مختلف. برای مثال رشد سیارکتی، رشد اجتماعی، رشد شناختی. و رشد شناختی یکی از خطوط رشدی بسیار با اهمیته، از این نظر که پایه‌های توانمندی های شناختی مثل هوش، مثل حافظه، مثل توجه توی سنین بسیار پایین و در تعامل با محیط شکل میگیره. بنابراین رشد شناختی در حقیقت شالوده های روانی افراد رو شکل میدن، مهارت هایی که ما به صورت کلی رو به عنوان هوش در نظر میگیریم ولی شامل خورده مهارت های بسیار زیادی هستن.
مثلا مثل چه خورده مهارت هایی؟
برای مثال توجه، حافظه، بله. توانایی بازداری، توانایی برنامه ریزی، توانایی حل مسئله، همه اینها زیر مجموعه رشد شناختی قرار میگیره. و البته زبان که یکی از ابزارهای ارتباط ما با دنیای اطرافه و به نوعی نمود توانمندی های شناختی ما است.
بله آقای دکتر، در سالهای اخیر یکی از سرگرمی‌های کودکان و حتی گاهی وقتا نوزادان استفاده از صفحات نمایشگر و دیجیتال به ویژه موبایل هست. با توجه به رشد شناختی کودکان، بهتر هست این ابزار از چه سن و سالی در اختیار کودکان قرار بگیره؟
من میخوام سوالتون رو یه جور دیگه و بر اساس در حقیقت نتایج مطالعات اینجوری بپرسم که آیا بله. ما این وسیله دیجیتال رو در اختیار کودک قرار بدیم یا ندیم؟
درسته.
این واقعا قرار دادن یا ندادنش مسئله بسیار قابل اهمیت و مسئله ای که از نظر علمی خیلی روش بحث انجام شده.
بسته
به سن کودک دستنامه ها یا گایدلاین هایی در سطح دنیا تدوین شده که پیشنهاداتی رو داشتن که بچه ها در چه سنی میتونن استفاده کنن یا چقدر استفاده داشته باشن.
بله.
انجمن های اطفال کشورهای توسعه یافته و دستورالعملی که سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده توی سالهای اخیر تاکید کردن که کودکان زیر 2 سال نباید از وسایل دیجیتال استفاده کنن، به نوعی اون رو ممنوع کردن این بچه های زیر 2 سال و گفتم بچه های 2 تا 5 سال حد اکثر 1 ساعت میتونن از این وسایل استفاده کنن، صرف نظر از موبایل، تلویزیون، تبلت یا همه انواع وسایل دیجیتال. و توی اون 1 ساعت حتما باید یک والد، یک فرد بزرگسال کنار کودک بنشینه و با هم دیگه برنامه رو ببینن.
بله.
یعنی والد سعی کنه کودک رو درگیر کنه و از نظر شناختی چالش براش ایجاد کنه که به نظر تو چرا این اتفاق افتاد، چرا این شخصیت داستان الان ناراحت شد، تو اگه به جاش بودی چی کار میکردیم، به اصطلاح با هم دیگه ببینن برنامه رو
و کمک بکنه به فهم بهتر اون.
دقیقا همینطور. چرا؟ چون مطالعات علمی نشون دادن که توی سنین قبل از مدرسه، سنین 2-3 سالگی، بچه ها توانایی تمیز بین واقعیت و تخیل رو ندارن و تا پایه های توجه و حافظه انقدر رشد پیدا نکرده که بچه بتونه اون داستانی که ورای این نمایشی که داره میبینه رو استنباط کنه و یه برداشتی داشته باشه. و حتما والدین باید کنار کودک باشن. روی محتواش خیلی بحث هست که اگر زمان بود جلوتر در موردش صحبت میکنم باید چه کیفیتی داشته باشه. و برای بچه های 5-17 سال یا بهتر بگیم نوجوان ها، این دستورالعمل ها به ما میگن که حد اکثر روزی 2 ساعت
درسته.
و بیشتر از اون میتونه آسیب زننده باشه از نظر رشد شناختی و اجتماعی توی گروه های سنی مختلف.
خب استفاده از این محتواهای دیجیتال چه تأثیری میتونه بر فرایند رشد شناختی و کارکردهای مغزی کودکان داشته باشه؟ من میخوام ببینم دقیقاً چه آسیبی رو وارد میکنه.
بله ببینید، استفاده از وسایل دیجیتال به خودی خود مسئله آسیب زننده ای نیست، به اثر مدت استفاده است.
درسته.
و نوع برنامه‌ای که بچه‌ها دارن از اون استفاده میکنن. خب ما امروزه متاسفانه توی کلینیک با بچه‌های مواجه هستیم که ساعت‌های بسیار زیادی پای وسایل دیجیتال قرار داده شدن. پدر و مادر شاغل بودن، پرستار گرفتن یا مادر دورکاری داشته، بچه روزی 5-6 ساعت، بچه 1.5 ساله 2 ساله پای کارتون‌های مختلف گذاشتن، یا نه اصلا والد بچه رو پای وسایل دیجیتال گذاشته با هدف اینکه زبان دوم رو بیاموزه و میبینی بعد از 6 ماه 1 سال به کلینیک مراجعه میکنن. ضعفی توی مهارت‌های ارتباطی و شناختی مثل تأخیرهای کلامی، مثل ضعف توی توجه، اینها توی سطح کلینیکی کاملا مشاهده میشه. مطالعات بسیار زیادی تو سال اخیر منتشر شدن که نشون میدن استفاده افراطی از وسایل دیجیتال، یعنی اون چیزی که بیشتر از سطح گایدلاین هاست، میتونه سبب بروز علائم اختلالات عصب تحولی مثل علائم شبه بیش فعالی، مثل علائم شبه اوتیسم بشه. این در شرایطیه که این میزان استفاده خیلی شدید باشه. اما مطالعات دیگه‌ای که در حقیقت روی استفاده بچه‌ها از وسایل دیجیتال نه با این شدت، مثلا روزی بیشتر از 2 ساعت بچه‌ها دیدن و استفاده کردن از این وسایل دیجیتال، گزارش کردن که ضعف توی بازداری شناختی، یعنی اون سیستم مهاری مغز ما. مغز ما مثل یه اتومبیل کار میکنه، یه سیستم محرک داره که ما رو به حرکت وامیداره، یه سیستم بازدارنده داره، اون سیستم اینیبیتور کنترل یا بازداری شناختی، که باعث میشه رفتار ما منتج به یه هدف بشه. مطالعات نشون دادن که مواجهه زیاد بچه‌ها با وسایل دیجیتال میتونه باعث ضعف توی این سیستم مهاری مغز بشه، افزایش تکانشگری، تأخیرهای کلامی، ضعف توی رشد شناختی اجتماعی، درک بچه‌ها از قوانین اجتماعی و به نوعی کودک نسبت به همسن و سالاش از نظر اجتماعی، از نظر هیجانی خامتر به نظر میرسه.
بله. آقای دکتر، فقط یک سوال کوتاه و پاسخ کوتاه، این مطالعات در مجامع و مؤسسات دانشگاهی ما هم انجام شده؟
بله، ما در پژوهشکده علوم شناختی و مغز یک خط مطالعاتی داریم که تأثیر استفاده افراطی از وسایل دیجیتال رو روی رشد مغز و رشد شناختی بچه‌ها مطالعه میکنیم که مقالات بین‌المللی هم منتشر کردیم در این زمینه.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر صادقی، از توضیحات جناب عالی خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز همچنان با برنامه ذهن، مغز، زندگی همراه ما باشید.
امروز استفاده از وسایل دیجیتال از قبیل گوشی‌های هوشمند، تبلت و بازی‌های کامپیوتری در بین کودکان در حال افزایش است. برخی از کودکان تمایل دارند بیشتر اوقات خود را با این ابزار بگذرانند، به گونه ای که میتوان گفت کودکان گرفتار استفاده افراطی از این ابزار شدند. استفاده افراطی از وسایل دیجیتال با افزایش احتمال خطر ابتلا به اضافه وزن و چاقی، تغییر در عادات غذایی و الگوی خواب، تغییرات ساختاری در مغز، تأخیرهای حرکتی و زبانی، ضعف در دامنه واژگان، هوش کلامی و کارکردهای اجرایی مغز و همچنین مشکلات هیجانی، ارتباطی، اجتماعی و رفتاری همراه است. استفاده از گوشی و وسایل دیجیتال باعث می شود کودک زمان طولانی بدون تحرک بماند. عدم فعالیت فیزیکی موجب می شود سیستم عصبی مرکزی از نخاع تا مغز به صورت منقطع با هم ارتباط بگیرند و بر این اساس فرایند ارتباطی یک پارچه مهیا نمی شود. این انقطاع ارتباطی از نخاع تا مغز باعث اشکال در انتقال دهنده های عصبی می شود و در نتیجه سرعت فرایندهای تفکری و شناختی و حرکتی را کند می کند. استفاده از وسایل دیجیتال خصوصا در سنین اولیه تحول و رشد کودک باید محدود شود و والدین با ایجاد سبک زندگی سرشار از تعامل انسانی محیط کودک را با محرک‌های اجتماعی، شناختی، هیجانی و رفتاری غنی سازند تا کودک کمتر به سمت وسایل دیجیتال گرایش پیدا کند و از اثرات مضر استفاده از وسایل دیجیتال جلوگیری به عمل آید.
شنوندگان گرامی، از اینکه همچنان با شبکه رادیویی سلامت و برنامه ذهن مغز زندگی ما رو همراهی میکنید سپاسگزارم. همونطور که ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، با موضوع تاثیر ابزار دیجیتال بر فرآیند رشد شناختی کودکان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم و با مهمان برنامه جناب آقای دکتر سعید صادقی، متخصص روانشناسی شناختی و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه گفتگو میکنم. آقای دکتر صادقی، در ادامه خواهش میکنم به این پرسش پاسخ بدید که موبایل و صفحات نمایش دیجیتالی چه ویژگی هایی دارن که برای کودکان و حتی نوزادان جذاب هستن؟
کودکان از نظر ویژگی های بصری بسیار بسیار جذب وسایل دیجیتال میشن. تنوعی که توی محرک های بصری داره، سرعتی که این تصویرها نمایش داده میشن، همه اینها باعث میشه که این صفحات وسایل دیجیتال برای بچه ها جذاب باشه. در حقیقت جذابیت هایی که از نظر ویژگی بصری و حتی صوتی داره، شنوایی، تون صدای مختلف، نورهای مختلف و حرکات مختلفی که در حقیقت برنامه‌های مختلفی که برای بچه‌ها طراحی میشه وجود داره، این باعث میشه که بچه‌ها بیشتر سوق پیدا بکنن به سمت وسایل دیجیتال. ضمن اینکه به هر حال یه بخشش هم یادگیریه، یعنی امروزه دسترسی بچه‌ها به وسایل دیجیتال خیلی زیاد شده نسبت به دهه‌های اخیر. فراوانی این وسایل توی خونه‌ها زیاد شده. امروز همه خانواده‌ها تلویزیون دارن، والدین موبایل دارن و بچه خیلی راحت در دسترسش قرار میگیره. به نوعی میخوام بگم که در کنار ویژگی های وسایل دیجیتال، ویژگی های سبک زندگی امروز هم دارین رو در حقیقت ترویج میده. خونه های کوچیک، ضعف توی تعاملات اجتماعی، کوچیک شدن خانواده ها، نبودن برادر خواهر یا همشیر، همه اینها باعث میشه که دامنه بازی ها و فعالیت های والدین کاهش پیدا بکنه و اونها هم ناخودآگاه بچه ها رو سوق بدن که از این وسایل دیجیتال استفاده کنن تا به نوعی روز بچه پر بشه.
خب وظیفه والدین در این زمینه چی هست و والدین باید چه محدودیت هایی رو در استفاده از این ابزار برای کودکان باید در نظر بگیرن؟
من در مرحله اول میخوام به خانواده ها پیشنهاد کنم که حتما مطالعه علمی درست انجام بدن. باورهای غلط خیلی وقتا ریشه رفتارهای غلط ما هستن. والدین فکر میکنن که اگر بچه رو پای دیجیتال، تلویزیون، موبایل بذارن باهوش میشه، زبان انوم رو یاد میگیره، و قرار یه انیشتین تربیت کنم. اون بحث بیبی انیشتینی که دهه اخیر خیلی بول شد و بعد از اون خیلی شکایت شد توی مجامع علمی دنیا و به جوری بساطش رو جمع کردن، بخاطر این باور غلط بود که اگر ما بچه رو پای این وسایل دیجیتال و این برنامه بذاریم بچه باهوش بار میاد. پس یه دانش درست والدین کسب کنن و بر اساس اون رفتارشون رو اصلاح کنن. نکته بعدی اینه که والدین باید یه سری قواعد کاملا شفاف توی خونه داشته باشن در مورد استفاده از وسایل دیجیتال. در وهله اول خودشون بهش عمل کنن و بچه رو عادت بدن به رعایت این قانون و احترام به این قانون.
بله.
ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک مادر شب ساعت 10-11 یا یه پدر تو صفحات مجازی در حال گشت و گذار باشه و انتظار داشته باشه که بچه تبلت دستش نباشه. یه قسمت زیادی از رشد بچه ها از طریق یادگیری مشاهده‌ای اتفاق میفته.
بله،
پس تعیین یه سری قواعد شفاف که خود والدین بهش مقید هستند و بچه هم از همون سنین اولی یاد میگیره که به این قانون احترام بذاره. و والدین باید بدونن که اگر ما قرار مدیریت کنیم استفاده بچه ها از وسایل دیجیتال، باید یه فعالیت دیگه رو جایگزین کنیم. یعنی داشتن یک برنامه سالم که به رشد کودک کمک کنه. ما نمیتونیم بگیم بچه رو توی یه خونه یه آپارتمان 60-70 متری نگه داریم، هیچ وسیله یا بازی سرگرمی بهش ندیم، ما هم درگیر کار خودمون باشیم و انتظار داشته باشیم بچه اینجوری روزش رو بگذرونه. پس فعالیت‌های جایگزین حتما باید برای بچه تعریف کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. در مورد فعالیت‌های جایگزین هم من با شما صحبت خواهم کرد در بخش بعدی برنامه. در حال حاضر از شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم که به بخش بعدی برنامه ما توجه کنند.
در این اتاق عمل سر و صدای زیادی شنیده میشه، ولی من از شما میخوام به صدای بخصوصی گوش بدید. پزشکان برای جراحی مغز این بیمار الکترودهایی نصب کردن تا فعالیت‌های مغزی اونو ثبت کنن. ما صدای فعالیت هر نورونی رو از طریق بلندگو میتونیم بشنویم. اون پذیرفته به من در مورد یک آزمایش مربوط به تصمیم گیری کمک کنه. خب میتونی به من بگی چی داری میبینی؟ بدون این که اون بدونه، مغزش تصمیم میگیره که این تصویر یک خرگوشه یا یک شترمرغ. تصویر میتونه هر کدوم از
لبه چیه؟ شترمرغه؟
وقتی مغزش تصمیم میگیره، صدای پخش شده از بلندگو ناگهان تغییر میکنه، صدایی که به صورت پاپ 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 پخش میشه. این صدای تصمیمیه که مغز گرفته. ما صدای نورون‌های جداگانه‌ای رو می‌شنویم که در هماهنگی با میلیاردها نورون دیگه کار می‌کنن و یه گزینه رو انتخاب می‌کنن. در واقع هر تصمیمی که انسان در تاریخ پیدایشش گرفته اینطوری بوده. هر پیشنهاد ازدواجی، هر اعلان جنگی، هر ابداع و اختراعی، هر مأموریتی که ما انجام دادیم و هر ویژگی که جادوی ذهن بشر به حساب میاد این شکلی بوده. مغز ما پیوسته تصمیم میگیره. برخی آگاهانه است و ما از برخی دیگه بیخبریم. رمزگشایی از اون چه ما میشنویم یا میبینیم یا میبوییم، همه اینها تصمیمایی که مغز میگیره، مثل ترسیدن، عاشق شدن، تسلیم شدن، مقاومت کردن. در همه اینا ما به کمک تصمیم گیری مغز زندگی خودمون رو پیش میبریم. تصمیمایی که در طی زندگی خودتون میگیرید هویت و شخصیت شما رو شکل داده.
شنوندگان عزیز، گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر سعید صادقی، متخصص روانشناسی شناختی و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی. موضوع این برنامه تأثیر ابزار دیجیتال بر فرایندهای شناختی کودکان هست. لطفا ما رو همراهی کنید. آقای دکتر، بفهمید که استفاده از موبایل بر کدوم نواحی مغزی نوزادان و کودکان تأثیر نامطلوب میذاره و در سنین بالاتر چه عواقبی رو از نظر شناختی برای اونها رقم خواهد زد؟
بله، من اینجا میخوام نتایج مطالعاتی که قبلا انجام شده در این حوزه رو به نوعی خلاصه کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
واقعیتش اینه که بسته به نوع وسیله دیجیتالی که بچه استفاده میکنه، برای مثال این وسیله یک وسیله اکتیوه، یعنی بچه قراره یک کاری توی اون انجام بده مثل بازی کامپیوتری، یا یک وسیله پسیوه مثل تلویزیون یا برنامه‌ای که بچه فقط میشینه نگاه میکنه. بسته به نوع محتوایی که داره، معمولا محتوای وسایل دیجیتال به ویژه تلویزیون رو به دو دسته محتواهای آهسته گذر یا سریع گذر تقسیم میکنن و حتی چقدر محتوای تخیلی هست و چقدر واقعی هست، همه اینها تأثیرات متنوعی داره. اما اگر بخوام خلاصه کنم، نتایج مطالعات قبلی نشون دادن که عمده تأثیر مواجهه افراطی بچه‌ها با وسایل دیجیتال روی قسمت فرونتال یا همون قسمت پیشانی مغزه و قسمت‌های سابکورتیکال یا زیر قشر مغز. که من بخش دوم سوال شما رو پاسخ بدم اینه که توی سنین بزرگسالی چه رفتارهایی رو ما می‌بینیم نتیجه این. قسمت پیشانی مغز ما مسئول اینه که رفتار ما رو هدفمندتر کنه، یعنی رفتار رو هدایت میکنه که ما به اون هدف مورد نظر برسیم. به نوعی مدیریت رفتار ماست و قسمت‌های زیر قشری مغز بیشتر مسئول تنظیم هیجانات هستن که ما تو شرایطی که ناکام میشیم یا یه مسئلهی برامون ایجاد میشه چجوری میتونیم هیجاناتمون رو مدیریت کنیم. هم یافته علمی این در حقیقت نتیجه گیری رو میشه ازش کرد که استفاده افراطی از وسایل دیجیتال میتونه در حقیقت مدیریت رفتار و مدیریت هیجان رو توی سنین کودکی و توی سنین بزرگسالی تحت تأثیر قرار بده. ما یه مطالعه رو اخیراً انجام دادیم، البته روی گروه نوجوان بود، که استفاده افراطی از اینترنت چه تأثیر روی ساختار مغز و عملکرد مغز میذاره. یافته هایی که ما به دست آوردیم نشون داد که استفاده افراطی نوجوانان از اینترنت با هر هدفی، حالا شبکه‌های اجتماعی یا اهداف دیگه، قسمت هایی از مغز رو درگیر میکنه که دخیلن توی رفتارهای شبه اعتیادی. خیلی جالبه، یعنی به نظر میرسه اون الگوی تأثیرات استفاده افراطی از وسایل دیجیتال شامل ضعف توی کنترل رفتار، رفتارهای جستجوگرانه برای به دست آوردن اعتیاد، به نوعی میتونیم بگیم اون رفتارهای اعتیادگونه رو توی مغز داره انگار القا میکنه و ایجاد میکنه.
بله. آی دکتر، شاید الان برای خیلی از والدینی که بچه های مدرسه ای دارن این پرسش پیش بیاد که خب الان که شرایط تحصیلی طوری شده که فرزندان ما باید با موبایل سر و کار داشته باشن یا از کامپیوتر استفاده بکنن برای اینکه به تکالیف درسیشون برسن، خب در این زمینه ما چه قوانین و قواعدی رو میتونیم برای فرزندان خودمون داشته باشیم و اونها رو متقاعد بکنیم که طبق اون برنامه پیش برن؟
تو درجه اول من توصیه میکنم که خانواده ها یک برنامه روزمره رو مشخص کنن که توی اون برنامه روزمره مدت استفاده از وسایل دیجیتال و حتی فعالیت های دیگه فرزندشون رو مشخص کنن. البته باید با همکاری فرزندشون این کار رو انجام بدن. برای مثال اگر فرزند شما ساعت 12:01 از مدرسه برمیگرده، نیازه که 2 ساعت توی اون وسایل دیجیتال تکالیف مدرسهش رو انجام بده، توی صحبتی که والدین با کودک دارن مشخص میکنن که مثلا ظهر ساعت 2 تا 4 فرزندشون میتونه از وسایل دیجیتال استفاده کنه که تکالیف مدرسهش رو انجام بده، یا میتونه نه مثلا بازی مورد علاقش رو انجام بده یا انیمیشن مورد علاقش رو ببینه. اما این مشخصه که چه زمانی شروع میشه چه زمانی تموم میشه. این مسئله هم باعث میشه که تعارض والدین با فرزندشون کاهش پیدا بکنه و هم به نوعی ما مهارت خودنظارتی رو توی کودک داریم تقویت میکنه. وقتی که ما خودمون هم برنامه‌ای نداریم، وسایل دیجیتال همیشه دم دستش هست، 5 دقیقه استفاده میکنه، 10 دقیقه میره چرخ میزنه، بعد نیم ساعت دیگه دوباره برمیگرده، نظارتی کودک روی خودش نداره و این رفتار تا بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه. یعنی در طول روز یک عالمه تکالیفی رو داره که زمانهای زیادی رو صرفشون کرده ولی هیچ کدومشون رو به پایان نرسونده. پس داشتن یه برنامه روزمره خیلی مهمه. ایجاد فرصتهای اجتماعی برای کودک بسیار با اهمیته. میدونم که همگی درگیر هستیم، شاغل هستیم، ولی والدین واقعا با یه برنامه ریزی درست میتونن یه تایم های از روز یا هفته رو صرف این کنن که یک شبکه اجتماعی سالم برای بچهشون شکل بدن. با بچه های همسایه، بچه هایی که توی پارک هست، و این باعث میشه که کودک موضوعاتی رو داشته باشه برای سرگرمی و از فعالیت هایی لذت ببره که خارج از اون دنیای دیجیتاله.
بله.
خب شما میدونین استفاده از این وسایل دیجیتال باعث میشه که حتی اون انتقال دندای عصبی هم تحت تاثیر قرار بگیره. یعنی واقعا کودک داره لذت میبره از اینکه درگیر اون فعالیته. ما اگر نتونیم یه فعالیت لذت بخش دیگر رو جایگزین وسایل دیجیتال کنیم، یک انتظار اضافه هست که بچه بگیم تو توی خونه بشین، کلافه بشی، هیچ کاری هم نمیتونه انجام بدی، وسایل دیجیتال هم استفاده نکن. یعنی ایجاد فرصت‌های اجتماعی و تعامل با همسالان بسیار بسیار با اهمیته.
بله. حالا شما تا حدودی اشاره کردید که فعالیت‌های جایگزین چه فعالیت‌هایی میتونن باشن، ولی به طور کلی وقتی که ما استفاده از ابزار دیجیتال رو محدود می‌کنیم برای فرزندان، چه فعالیت‌های جایگزینی میتونیم برای اونها در نظر بگیریم که هم این فعالیت‌ها لذت بخش باشه و هم اینکه تجربه‌های کافی رو به فرزندان ما منتقل بکنه و براشون آموزنده باشه؟
من فکر میکنم نسل قبل از این نسلی که الان دارن پدر و مادر میشن تو این حوزه خیلی توانمندتر بودن. یه پژوهشگر بسیار معروف تو این حوزه توی دنیا اینجوری تعبیر میکنه که کودکان امروز بومیان دیجیتال هستن. یعنی بچه‌هایی که قوطه‌ورن توی فضای دیجیتال، نیاز نیست که والدین فکر کنن یک اسباب بازی آنچنانی باید برای بچهشون تهیه کنن که سرگرم بشه. فعالیت های حسی حرکتی که والدین ما با ما انجام میدادن،
بله،
فعالیت های مثل کتاب خوندن، فعالیت های مثل داستان تعریف کردن، مثل بازی های ساده ای که یه مادر ممکنه با یه مقوا توی خونه بتونه با بچهش انجام بده، خلاقیت کودک رو درگیر میکنه، مهارت های دستورزی کودک رو درگیر میکنه، عضلات ظریف و درشت کودک رو داره درگیر میکنه. یعنی همون فعالیت هایی که نسل قبل انجام میدادن، واقعا خبری از وسایل دیجیتال نبود، اسباب بازی های آنچنان نبود و والدین با استفاده از خلاقیت و یادگیری مشاهده‌ای که توی جمع داشتن میتونستن کودکشون رو سرگرم کنن. این دسته تجربیات به رشد شناختی بچه ها بسیار کمک میکنه. شما حتما آشنا هستیم با تئوری پیاژه، نظریه پیاژه در مورد رشد شناختی.
بله.
که تاکید میکنه شناخت کودک از طریق دستکاری دنیای اطرافش شکل میگیره.
درسته.
و والدین باید این فضا رو فراهم کنن برای کودک.
بله. خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر از تشریف فرمایی شما و از اینکه دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتید. همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. پویا و پایدار و پاینده باشید.